با سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. در جریان ساعتی که با هم هستیم میشنوید که افغانستان 1,000,000 تن نفت از روسیه خریداری میکند. از سفیر استرالیا درباره سرنوشت سربازان کشورش پس از سال 2014 در افغانستان میپرسیم. گزارش های دیگر هم داریم. تا لحظات بعد فهرست مکمل گزارش ها را به شما خواهم داشت. اما حالا سرویس خبری این ساعت. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مواد سوخت مورد نیاز مردم در جریان امسال را از روسیه خریداری کند. یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک عسکر بریتانیایی ثبت شده است. و یک هیئت با شرکت نمایندگان ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان به ولایت کنر رفته تا مشکلات شماره از زندانیان را بررسی کند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مواد سوخت مورد نیاز مردم در جریان امسال را از روسیه خریداری کند. مزمل شنواری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است 1,000,000 تن پترول و دیزل از روسیه خریداری شود تا از بلند رفتن نرخ نفت در کشور جلوگیری صورت گیرد. با گفته آقای شنواری انتظار می رود در صورت تفاهم با مقامات روسی توافقنامه درازمدت خریداری نفت با مسکو امضا شود. او همچنان مسئله آن دست تاجران افغان را برجسته ساخت که در خصوص وارد کردن اموال روسی از طریق سرحد ازبکستان با مشکل روبروند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک عسکر بریتانیایی ثبت شده است. این حادثه تقریبا 2 سال پیش رخ داده بود، اما جریان محاکمه 3 متهم آن حالا برگزار شد. 3 نظامی بریتانیایی که به نامهای مستعار ABC به محکمه معرفی شدند در اوایل سال 2011 متهم شناخته شده بودند. جزئیات در این باره هم تا لحظات بعد. یک هیئت با شرکت نمایندگان ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان به ولایت کنر رفته تا مشکلات شماری از زندانیان را بررسی کند. این هیئت متشکل از نماینده‌های وزارت‌های دفاع و داخله، ریاست امنیت ملی، ستر محکمه و لوی سارنوالی است که دیروز با زندانی‌های محبس عمومی ولایت کنر دیدار کرد. سید نورالله زل رئیس هیئت اعزامی به ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی از موارد یاد کرد که در آن قانون زیر پا شده.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نو او غیته په دی یو کال یعنی نو کال کې درې تخفیف ورکول شي.
او میگوید یک فردی که مستحق تخفیف در مجازات نبود برای او در یک سال یعنی سال 91 3 بار تخفیف داده شده. این موضوع را سارنوال صاحب هم یادداشت کرده و در این مورد به مراجع مربوط خواهد گفت که یک هیئت را بفرستد تا همه مسائل از اول تا آخر بررسی شوند. در افغانستان شمار زیادی از زندانیان شکایت دارند که حقشان تلف شده و یا هم دوسیه های آنها در زمان معین بررسی نمی شود. حتی آنها می گویند که بیشتر از مدت حبس در زندان سپری کرده اند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به حیث رهبر خود و جانشین حکیم الله محسود برگزیدند. حکیم الله محسود هفته گذشته در حمله یک طیاره مظنون بی پیلوت آمریکایی کشته شد. ملا فضل الله که رهبر شاخه طالبان در دره سوات است، شیخ خالد را به حیث معاون خود برگزید است. بر اساس گزارش‌ها ملا فضل الله دستور تیراندازی بر ملاله یوسفزای را داده بود. یوسفزای در ماه اکتبر سال گذشته در دره سوات هنگامی که راهی مکتب بود، هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. مذاکرات به هدف رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای ایران امروز وارد دومین و آخرین روز می‌شود. مقامات ایران و 6 کشور نیرومند جهان یعنی ایالات متحده، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان امروز در ژنو با هم دیدار می‌کنند. مقام‌های آمریکایی گفتند جان کری وزیر خارجه این کشور امروز سفر خود به شرق میانه را پایان داده و به خاطر این مذاکرات به ژنو می‌رود. سخنگوی قصر سفید جی کارنی دیروز گفت 6 کشور نیرومند جهان آماده‌اند برای پیشرفت در مذاکرات برخی از تعذیرات وضع شده بر ایران را دور کنند، اما او با تاکید گفت تهران باید به تعهدات خود عمل کند.
If Iran does not live up to its commitments, the temporary modest relief would be terminated.
اگر ایران تعهدات خود را عملی نکند، امیدواری موقتی که ایجاد شده از بین خواهد رفت و ما در موقف قرار خواهیم گرفت که با وضع تعذیرات بیشتر فشار بالای تهران را افزایش دهیم. در این حال رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نیز در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN از امکان کاهش تعزیرات بالای ایران سخن گفت. عراق یک روز مرگبار دیگر را سپری کرد. حداقل 30 تن دیروز در چند رویداد در این کشور کشته شدند. مرگبارترین حادثه عصر دیروز در شهرک تارامیه زمان رخ داد که دو حمله انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی 19 کشته و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. هر دو بم در موترها جاسازی شده بودند. پیش از این پلیس عراق تایید کرده بود که در یک بمگذاری در یک خیمه زائران کربلا 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در یک شهرک در جنوب بغداد انفجار یک بم 2 کشته و شمار زخمی بر جا گذاشت. در شهر موصل 2 تن زمان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند که یک بم در داخل یک بازار مزدحم منفجر شد. برزیل و آلمان خواستند تا جاسوسی از طریق رسانه‌های الکترونیک پایان یابد. این دو کشور دیروز مسوده قطعنامه‌ای را که در آن همین درخواست مطرح شده به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش کردند. آلمان و برزیل همچنان ابراز نگرانی عمیق کرده گفتند که جاسوسی از طریق وسایل ارتباط میان مردم ممکن است سبب تخطی از قوانین حقوق بشری شود. این پیشنهاد پس از آن مطرح می‌شود که ادوارد سنودن، یک قراردادی سابق اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا، اسناد را درباره فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان نشر کرد. این اسناد نشان می‌دهند که اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده تلفن‌های رهبران چندین کشور از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل را کنترل و نظارت کرده است. با این پیشنهاد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آلمان و برزیل از همه کشورها می‌خواهند تا برای تضمین حقوق حفظ اطلاعات خصوصی مردم قوانین بین‌المللی را رعایت کنند. پلیس چین میگوید فردی را که مظنون به دست داشتن در یک بمبگذاری مرگبار است دستگیر کرده است. روز چهارشنبه در سلسله از بمبگذاری‌ها در بیرون دفاتر حزب کمونیست در یکی از شهرهای شمالی این کشور یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. حکومت محلی در ولایت شانجی امروز گفت فرد بازداشت شده فنگ ژجون نام دارد و به جرم خود اعتراف کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی حکومت چین آمده است که این مرد 41 ساله در گذشته نیز به جرم دزدی به 9 سال زندان محکوم شده بود. اعلامیه می افزاید که پلیس از خانه این مرد مدارک و وسایل ساختن بم را پیدا کرده است. و اعضای پارلمان اوکراین میگویند هیئت اتحادیه اروپا به پارلمان این کشور یک هفته مهلت داده تا اگر کیف میخواهد توافقنامه شمولیت در اتحادیه اروپا را تا آخر ماه نوامبر بپذیرد، باید لایحه‌ای را امضا کند که بر اساس آن یولیا تیموشنکو، صدر اعظم سابق آن کشور، برای معالجه به آلمان فرستاده شود. روسلان کوشولینسکی، معاون پارلمان اوکراین، گفته که الکساندر کواسنیوسکی، رئیس جمهور سابق پولند، و پات کاکاس، رئیس سابق پارلمان اروپا، این ضرب الاجل را دیروز تعیین کردند. در حال حاضر بحث‌ها در پارلمان اوکراین در مورد قانون ادامه دارد که بر اساس آن به معالجه زندانیان در خارج از آن کشور اجازه داده می‌شود. یولیا تیموشنکو به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری‌اش زندانی شده، اما او خودش و شماری از کشورهای غربی این اتهامات را رد می‌کنند و آن را دسیسه های سیاسی می خوانند. ساعت 11:08 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را می شنوید و در ادامه ساعت از این گزارش ها با تفصیل خواهید شنید. افغانستان 1,000,000 تن نفت از روسیه خریداری می کند. از سفیر استرالیا درباره سرنوشت سربازان کشورش پس از سال 2014 در افغانستان می‌پرسیم.
در حال حاضر در مجموع ما 1200 سرباز در افغانستان داریم. ما به حکومت پیشنهاد کردیم که 400 سرباز خود را می‌خواهیم در سال 2015 و بعد از آن در افغانستان داشته باشیم.
نخستین نطاق افغان که با چادری به رادیو می‌رفت وفات کرد. در همین برنامه گزارش های دیگر نیز جا دارند و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را به شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را دارم. مقامات روسی میگویند یک هیئت تجارتی و صنایع افغانستان به زودی وارد روسیه خواهد شد. به گفته مقامات این هیئت یک قرارداد مهم خرید نفت را امضا میکند. حکومت افغانستان و شرکت و شرکت های خصوصی در 3 سال گذشته پس از آنکه کابل و مسکو قرارداد همکاری ها را در بخش انرژی و نفت امضا کردند، مقدار زیادی از مواد سوخت را از روسیه به افغانستان وارد کردند. جزئیات بیشتر در این باره از جاوید نعیمی.
حکومت افغانستان میخواد تا نیازمندی های مردم را در خصوص تامین انرژی امسال از روسیه خریداری کند. مزمل شینوری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است تا به همین منظور 1 میلیون تن پترول و دیزل از روسیه خریداری شود تا به این ترتیب از افزایش نرخ مواد سوخت در کشور جلوگیری شود. آقای شینوری در صحبت با مؤسسه موسوم به صدای روسیه گفته است با نزدیک شدن سرما نرخ پترول، گاز و دیزل به صورت سرسام‌آور افزایش می‌یابد. به گفته او برای ثابت نگه داشتن نرخ در بازارها قرار است یک هیئت به زودی به مسکو سفر کند و قرارداد خرید 1 میلیون تن مواد سوخت را با مقامات روسی امضا کند. معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان همچنان میگوید در صورت تفاهم با مقامات روسیه شاید تفاهم‌نامه درازمدت خرید نفت با آن کشور امضا شود. آقای شینوری در مورد شکایات هم سخن گفت که تاجران افغان در خصوص وارد کردن نفت از سرحد مشترک ازبکستان با افغانستان با روبرواند. به گفته او اموال تجارتی برای یک مدت طولانی در سرحد افغانستان و ازبکستان باقی میمانند. معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان افزود در حال حاضر با برخی از مؤسسات ازبکستان مسائل تکنیکی تجار افغان حل شده است. به گفته او به زودی یک توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان مقامات دو کشور امضا خواهد شد که بر اساس آن افغانستان خواهد توانست تا اقلام صادراتی خود را به شرایط و مراحل بهتر از طریق ازبکستان به سایر کشورها بفرستد. افغانستان و روسیه در سال 2011 میلادی یک تفاهم را در خصوص واردات نفت و سکتور انرژی امضا کردند. بر اساس این سند شرکت‌های دولتی و خصوصی افغانستان در سال 2011 میلادی از شرکت گازپروم روسیه حدود 600 هزار تن نفت خریداری کردند و این ارقام در سال 2012 میلادی به حدود 800 هزار تن رسید. اما طور به نظر می‌رسد که معامله جدید کاملا بیمانند است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 همچنان روی صفحه انترنت azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه انترنت رادیو آزادی هستند. و اگر فیسبوک هم دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین تا تازه ترین خبرها روی صفحه فیسبوک خودتان مشاهده شود. سفیر استرالیا در کابل میگوید که با پایان سال 2014 نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک میکنند و بهانه برای طالبان نمیماند تا جنگ را در این کشور ادامه دهند. جان فیلیپ در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از طالبان مسلح خواست تا دست از مخالفت بکشند و به پروسه صلح افغانستان صادقانه کمک کنند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با فیلیپ مصاحبه کرده و ابتدا در مورد تطبیق پروسه انتقال از نیروهای بین المللی به سربازان افغان نظرش را پرسیده است.
مشخصاً چیزی را که من حیث یک استرالیایی میبینم و چیزی که سربازان ما در ولایت اورزگان برایم گفتند، میبینم که نیروهای امنیتی افغان در جریان یک سال گذشته رهبری و مسئولیت‌های امنیتی را به دوش گرفته. در بهار گذشته دشمن تلاش کرد، اما نیروهای امنیتی افغان به گونه موافقانه با مخالفین جنگیدند و به آنان اجازه ندادند منطقه را تحت تصرف بیاورند، به خصوص در ولایت اورزگان. با این اساس من گفتم می توانم که آنان بسیار خوب درخشیدند.
ما گزارش های در خصوص افزایش تلفات نیروی امنیتی افغان داشتیم، چنانچه وزارت داخلی افغانستان گفته است این تلفات حتی در برخی ماها به صدها تن می رسد. این مثلا نگرانی برخی را برانگیخته است. پس شما آینده نیروی امنیتی افغان را پس از سال 2014 چی گونه می بینید؟
من موافق هستم که این مسئله نگران کننده است. در این خصوص من با وزارت دفاع صحبت کردم و وزیر دفاع ما هفته گذشته در کابل بود. روی این مسئله با مقام های افغان صحبت کرد. این مسئله نمیتواند به گونه دوامدار ادامه یابد. چیزی که بسیار قابل توجه است این است که نیروهای امنیتی افغان بسیار خوب جنگیدند و خوب درخشیدند، اما در مجموع نیاز است که روی تلفات نیروهای امنیتی غور صورت گیرد. ایساف و وزارت دفاع در همکاری نزدیک روی این مسئله کار میکنند تا چگونه تلفات را کاهش بدهند.
آیا کدام راه حل مناسب هم پیشنهاد شده؟
همکاری های نزدیک در مناطقی که بسیار مشکلات وجود دارد، کمک های اولیه‌ای که بسیار مهم و ضروری است و باید مطمئن باشیم زمانی که نیروهای امنیتی در جنگ مجروح می شوند با کمک های اولیه دسترسی داشته باشند.
آیا امکانات این هم وجود دارد که برای رفع این مشکل وسایل و تجهیزات پیشرفته در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار داده شود؟
استرالیا در بخش خونسا کردن ماین‌های کنار جاده به نیروهای امنیتی افغان آموزش داده است و به گونه جدید تلاش داریم تا یک مقدار وسایل و تجهیزات را در حد امکان در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار بدهیم و من موافق هستم که این بخش‌های کلیدی است.
استرالیا چند سرباز در افغانستان دارد و پس از سال 2014 چه تعداد سربازش در این کشور باقی خواهد ماند؟
در حال حاضر در مجموع ما 1200 سرباز در افغانستان داریم. ما به حکومت پیشنهاد کردیم که 400 سرباز خود را می خواهیم در سال 2015 و بعد از آن در افغانستان داشته باشیم و این مربوط به تصمیم افغانستان است که با ما موافقه می کند یا نه.
در جریان دو سال اخیر حکومت افغانستان و جامعه جهانی در تلاش کامیابی پروسه صلح بودند. شما این روند را چگونه ارزیابی می کنید؟
پروسه گفتگوهای صلح بسیار مشکل و طولانی است. گاه متوقف می شود و گاه پیش می رود و این چیزی است که ما در افغانستان دیدیم. من فکر می کنم حکومت افغانستان حق دارد تا این پروسه را به هر شرایطش پیش ببرد. ما در این خصوص از نزدیک با شورای عالی صلح افغانستان در خصوص ادغام مجدد صحبت کرده ایم. شما باید تلاش نمایید تا این پروسه پیش برده شود با وجود مشکلاتش و آهستگیش. ما این موضوع را در بسیاری از کشورها تجربه کرده ایم. ما با گونه قوی حکومت افغانستان را برای پیشبرد این گفتگوها حمایت می‌کنیم.
چیزی که برای مردم افغانستان تا کنون واضح نیست ادامه این جنگ و ناامنی ها است. شما چی فکر می‌کنید؟
من در بخش طالبان و منابع مالی که دریافت میکنند تخصص ندارم، اما چیزی را که میدانم افرادی که در این کشور میجنگند راهنمایی نادرست شدند و فکر میکنم این درست نیست. در پاسخ به سوال شما، هر شورشی که فکر میکند از راه جنگ نیروهای امنیتی را میکشند و شکست میدهند ممکن نیست و این در هیچ کشوری نتیجه نداده است. من فکر میکنم برای تشویق شورشیان به صلح نیاز است تا فضای مناسب برایشان مساعد گردد، تا آنان مطمئن گردند که از خدمات صحی، تعلیم و تربیه، عدالت و زندگی بهتر بهره‌مندند و باید برایشان بهترین عدالت، خدمات صحی بهتر و تعلیمات بهتر پیشکش شود.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی در 10 سال گذشته به این هدف نرسیدند. پس از سال 2014 چگونه خواهند رسید؟
فکر می شود یک دلیل جنگ طالبان جنگ با نیروهای خارجی است. قسمی که رئیس جمهور کرزی گفته است پس از سال 2014 این مزرعه طالبان هم حل می شود و شاید ادامه جنگ با برادرانشان و افغان ها باشد و با خروج سربازان خارجی دلیل طالبان برای این جنگ هم پایان می یابد.
در امچو یک شرایط مغلق در افغانستان، از یک طرف خروج نیروهای بین المللی و از سوی دیگر افزایش ناامنی ها، آیا فکر می کنید که در این نزدیکی ها صلح نصیب افغانستان شود؟
امکان دارد که اتفاق بیفتد، اما این برای افغانستان بسیار مشکل است تا بدون حل مشکلات و مخالفت ها به صلح و ثبات پایدار دست یابد و این کار از طریق صحبت و مذاکره امکان پذیر است. در حال حاضر حکومت افغانستان گفته است که حاضر است با مخالفین صحبت نماید و فکر می کنم حکومت آینده نیز حاضر به مذاکره با این گروه خواهد بود و این به دست طالبان است و ما امیدوار هستیم که طالبان صادقانه به مذاکرات صلح حاضر شوند.
And talk about peace. گفته شنوده بود با سفیر استرالیا در افغانستان جان فیلیپ.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:19 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 11:30 دقیقه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. تیم های بازسازی ولایتی که در گذشته در ولایت های متعدد افغانستان فعالیت می کردند حالا تنها در 3 ولایت حضور دارند. این تیم ها در 10 سال گذشته در چوکات نیروهای ISAF فعالیت می کردند. شماری از افغان ها فعالیت این تیم ها را برای کاریابی به مردم محل و اقتصاد و فعالیت های اقتصادی خیلی مهم می خواندند. حالا که این تیم ها فعالیت خود را در بعضی از ولایت ها مسدود کردند، مردم می گویند که به اقتصاد آنها نیز صدمه وارد شده است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
گفته می‌شود متوقف شدن فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی نیروهای بین‌المللی در افغانستان سبب افزایش سطح بیکاری و ازدیاد مشکلات اقتصادی مردم در برخی از ولایات شده است. وزارت اقتصاد افغانستان هرچند فعالیت این تیم‌ها را بسیار مؤثر نمی‌داند، اما می‌گوید با فعالیت تیم‌های پی‌آر‌تی در بخش تطبیق پروژه‌های انکشافی هزارها تن شامل کار شده بودند. نجیب الله امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این تیم‌ها که در چوکات ISAF فعالیت می‌کردند از یک سال به این طرف کارهایشان را در بسیاری ولایات متوقف ساختند.
تیم های پی آر تی در بخش اولویت ها کارهایی را انجام دادند، اما طوری که لازم بود که این تیم ها اولویت های مردم را در نظر بگیرند به آن شکل در نظر نگرفتند. این تیم ها که در 27 ولایت فعالیت می کردند در بسیاری ولایات فعالیت هایشان را متوقف ساختند. تنها در ولایات غزنی، اورزگان و فرا باقی ماندند.
با گفته وای تیم های بازسازی ولایتی ISAF متشکل از 14 کشور جهان بوده که از 10 سال این طرف در تطبیق پروژه های انکشافی بخش های معارف، صحت و ساختمانی در ولایات فعالیت می کردند. به اساس معلومات این وزارت، تیم های متذکره الاختم نامبر سال 2012 حدود 900 میلیون دلار را در بخش تطبیق پروژه های انکشافی در ولایات مختلف به مصرف رساندند. پکتیکا یکی از 27 ولایت است که تیم های پی آر تی در آنجا فعالیت کرده است. مسئولان این ولایت برخلاف اظهارات وزارت اقتصاد، فعالیت های این اداره را در بخش انکشاف این ولایت و بلند بردن اقتصاد مردم مؤثر می دانند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا:
فعالیت تیم پی آر تی در پکتیکا در 11 یا 12 سال گذشته قابل توجه بوده و کارهای زیادی را در بخش‌های مختلف انجام داده است.
اما مسئولان ولایت لوگر در مورد چگونگی فعالیت تیم‌های پی آر تی در این ولایت چیز دیگری می‌گویند. دین محمد درویش سخنگوی مقام ولایت لوگر:
کسانی که در لوگر کار میکنند به خصوص چک و پروژه کوچکی که معدل برق یا توربینای برق بودند و پروژه گازان بودند و در بخش های زراعت و فعلا در لوگر پروژهشان که پروژه کوچک بود تکمیل شده و پروژه که عظیم یا بزرگ می بودند و را اندازی نکرده بودند.
از سوی دیگر یک تعداد افغان هایی که با مزدود شدن تیم های پی آر تی بیکار شدند از حکومت می خواهند تا در بخش مساعد ساختن کار برایشان توجه نماید. دو تن از باشندگان ولایت خوست:
من مدت 4 سال با خارجی ها وظیفه داشتم و از چند ماه که آنها رفتن من بیکار شدم. برای من $300 معاش می داد و گزاره فامیل را همراهش می کردم.
حدود 7 ماه می شود که من بیکار هستم. تقریبا بسیاری از مردم منطقه ما بیکار شدند. من 4-5 بار به ارگانهای حکومتی مراجعه کردم، اما کسی مرا در کار نگرفت. همه جا واسطه است.
در این حال وزارت اقتصاد می گوید تیم های پی آر تی پروژه های بنیادی را تطبیق نکرده و در برخی ولایت پروژه هایشان را ناتمام گذاشتند. سخنگوی این وزارت می گوید حکومت تلاش دارد تا در جهت تکمیل ساختن پروژه ها اقدام کرده و سطح بیکاری را در کشور کاهش بدهد.
تعداد از پروژه ها که تحت کار بودند با رفتن پی آر تی ها پروژه نیمه کار باقی ماند. به خاطر تکمیل پروژه های نیمه کار وزیر اقتصاد با مسئولان وزارت های سکتوری چندین بار ملاقات کرده. کمیسیون هم تشکیل شده که در بخش پروژه های نیمه کاره کار می کند تا این پروژه ها را به کمک جامعه جهانی و یا از بودجه حکومت تکمیل نماید.
اما وای نگفت که تیم های پی آر تی چه تعداد از پروژه هایشان را تکمیل کرده و چه تعداد را ناتمام گذاشتند. خواستیم نظر قماندانی ISAF یا نیروهای کمک به امنیت را نیز در زمینه داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی نیز اطمینان می‌دهد که با عملی شدن 22 برنامه تعهد شده در کنفرانس توکیو مشکلات مردم در کشور کاهش خواهد یافت. اما برخی مردم با انتقاد از کارکردهای حکومت در 11 سال گذشته نسبت به عملی شدن برنامه‌های بنیادی در سال‌های آینده باورمند نبوده و تلاش‌های حکومت را برای عملی ساختن این برنامه‌ها ناکام می‌خوانند.
رادیو خانم لطیفه کبیر سراج اولین نطاق زن در رادیو افغانستان به سن 90 سالگی از جهان چشم پوشید. خانم سراج که ستاره در جهان ژورنالیسم افغانستان و همچنان نهضت زنان در این کشور به شمار می رفت، روز چهارشنبه با دیار فانی وداع کرد. درباره زندگی نامه این خانم که با چادری به رادیو می رفت و صدای خود را به گوش هموطنانش می رساند، از سید سمی عباس می شنویم.
خانم لطیفه کبیر سراج اولین بانویی که صدایش از امواج رادیو افغانستان بلند شد در ایالات متحده آمریکا از جهان چشم پوشید. خانم کبیر سراج تنها اولین زن نطاق نبود که با چادری به رادیو رفته و اخبار را قرائت میکرد، بلکه یکی از فعالان نهضت زنان در افغانستان نیز بود. لطیفه کبیر سراج دختر سردار عنایت الله خان، فرزند ارشد امیر حبیب الله خان امیر شهید و برادر بزرگ غازی امان الله خان بود. در ایام کودکی وقتی که نظام امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی به سقوط مواجه شد، سردار عنایت الله خان برای 3 روز زمام حکومت افغانستان را به دست گرفت. اما چند روز نگذشت که سردار عنایت الله خان با تمام خانواده‌اش به شمول لطیفه کبیر سراج به هند رفته، از آنجا به عراق و از عراق به دعوت شاهنشاه ایران به تهران رفته و در آنجا مسکن گزین شدند. خانم لطیفه کبیر سراج دوره ابتدایی مکتب را در ایران به پایه اکمال رسانده و به ادبیات زبان دری سخت علاقه‌مند بود. در دوره صدارت شاه محمود خان و زمامداری اعلیحضرت زایشاه بابای ملت، خانواده عنایت الله خان که خودش در ایران دار فانی را پدرود گفته بود، به افغانستان دعوت شده و زندگی دوباره را در افغانستان آغاز کردند. لطیفه کبیر سراج در آغاز به حیث معلم دری، تاریخ و جغرافیا در لیسه ملاله تدریس میکرد و همزمان با آن معلم زبان دری در شفاخانه مستورات بود که به نرسها سواد آموزی میکرد. او تنها معلم و آموزگار نبود، بلکه یکی از اولین کسانی بود که برای تقویه نهضت زنان دست و پا می‌زد و در تقویه ارزش‌های دموکراسی گام برمی‌داشت. او و خواهرش زینب علاوه بر کارهای فراموش ناشدنی برای نهضت زنان، در رشد تئاتر افغانستان نیز تلاش کردند و زینب ننداری را یک جا تقویه نمودند. خانم لطیفه کبیر سراج در یک زمان به نطاقی در رادیو افغانستان آغاز کرد که اکثریت زنان افغان از سواد ابتدایی هم بهره‌مند نبودند. وقتی که عبدالغفور برشنا آمر عمومی نشرات رادیو افغانستان بود، در ابتدا برنامه‌های رادیویی را به صدای خانم لطیفه سراج در خانه ثبت می‌کرد و بعد از طریق امواج رادیو به نشر می‌رساند. بعد از مدتی او مستقیما به رادیو رفته و صدای خود را بلند کرد. اولین جایزه نطاقی را از طرف عبدالرؤوف بینوا به دست آورد و چندین تقدیرنامه از طرف وزارت اطلاعات و کلتور وقت حاصل کرد. در سال 1358 هجری شمسی، زمانی که قوای شوروی سابق افغانستان را اشغال کردند، خانم سراج دوباره از آغوش میهن جدا شده به پاکستان رفت و از آنجا به آمریکا پناهنده شد. وی در خارج از کشور نیز فعالیت‌های چشمگیر فرهنگی انجام داده است. در سال 1980 میلادی، زمانی که به آمریکا اقامت گزید، از طرف دولت آمریکا به حیث نطاق دری در رادیو صدای آمریکا مقرر شد و برای مدت 10 سال وظیفه ژورنالیستی را پیش برد. لطیفه کبیر سراج تنها معلم و نطاق نبود، بلکه برای یک نسل جوان دختران افغان رهنما و الهام آور بود. یک تن از این دختران جوان که در آن وقت به نام سهیلا اصغری در رادیو و بعد رادیو تلویزیون نطاقی میکرد می باشد. خانم سهیلا که اکنون خانم سهیلا حضرت نظیمی است، یکی از خاطرات خود را در رابطه با خانم لطیفه سراج به رادیو آزادی ابراز کرد.
سلام به دوستان، سخت متاثر هستم از وفات خانم بزرگ و آزاده در راه نهضت زنان افغانستان. کسی که راه را برای ما و همسال ما باز کرد، کسی که خسته نشد و پیش رفت و به خاطر زنان افغانستان هر گونه مشقت و هر گونه زحمات بر خود قبول داشت. لطیفه کبیر سراج که از طفولیت صدایش تنین انداز گوشایم بود، همیشه دوستش داشتم و صدای او بود که مرا به طرف رادیو و تلویزیون کشاند. اما با دریغ و درد وقتی که ما به رادیو و تلویزیون قدم ماندم، دیگه او همکاری نداشت. ولی یک خوشبختی نصیب ما شد که تلویزیون افغانستان برنامه فوق‌العاده را به مناسبت روز زن داشت و زنای برجسته را در او برنامه دعوت کرده بودند. ما با همکارم خانم قابل قدر و بانوی نازنین شفیقه حبیبی هر دو این برنامه را پیش می بردیم و در جمله مهمانا خانم لطیفه کبیر سراج هم حضور داشت. ما خود خوشبخت احساس کردم که با او هم صحبت می شدم، تا حدی که اصلا پرسش هایی را که برای من قبلا داده شده بود فراموش کردم و پرسش هایی که در دلم بود او را ازش می پرسیدم و سخت خوشحال بودم. خانم لطیفه کبیر سراج که دید دختر نوجوان بیدا و به یه عرصه قدم گذاشته بسیار زیاد مرا تشویق کرد. روزی که این برنامه نشر شد، پدرم که خداوند مغفرتش کنه این برنامه را دید، مرا آفرین گفت و گفت که تو در پهلوی اتر خانم ها نشسته بودی مثل لطیفه کبیر سراج و خانم شفیقه حبیبی و ما آینده تو را بسیار روشن میبینم و موفقیت ها را نزدیک.
خانم لطیفه کبیر سراج در سال 1338 هجری شمسی مطابق به سال 1959 میلادی با کبیر سراج ازدواج نمود و حاصل ازدواجشان 5 پسر و 2 دختر میباشد. خانم لطیفه کبیر سراج روز چهارشنبه 15 عقرب به سن 90 سالگی در دیار غربت در ایالات متحده دایی عجل را لبیک گفت. روحش شاد و یادش جاودان باد.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 11 و نیم به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مواد سوخت مورد نیاز مردم در جریان امسال را از روسیه خریداری کند. یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک عسکر بریتانیایی ثبت شده است. طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به حیث رهبر خود و جانشینی حکیم الله محسود برگزیدند. مذاکرات به هدف رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای ایران امروز وارد دومین و آخرین روز می‌شود. مقامات ایران و 6 کشور نیرومند جهان امروز در ژنو با هم دیدار می‌کنند. و عراق یک روز مرگبار دیگر را سپری کرد. حداقل 30 تن دیروز در چند رویداد در این کشور کشته شدند. تفصیل خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و هم azadiradio.org. حالا هم برنامه فکر نو را با شما داریم. صفی الله استانکزی را در این برنامه همراهی کنید.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو آزادی، بخصوص برنامه فکر نو، السلام علیکم و رحمت الله. شنوندگان عزیز، در این برنامه فکر نو روی موضوع آزار و اذیت خیابانی زنها بحث و گفتگو خواهیم داشت. مهمانان عزیز خود هر یک خانم شفیقه اخلاص، عضو شبکه زنان افغانستان، خانم لیمه انوری، عضو شبکه زنان افغانستان، و نصرت الله حقپال، فعال جوان، را به استودیو خوش آمدید میگوییم. خانم انوری، آزار و اذیت خیابانی زنها یا خانمها چی معنا میدهد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که ما را وقت دادید تا سخن چند با شما مطرح کنیم. خود کلمه آزار اگرچه به لغت فرهنگ ما ببینیم عبارت از ضرر رساندن است، و آزار و اذیت خیابانی قسمی که بسیار خیر واضح است به معنای از اینکه کسی در خیابان یا سرک یا جاده به کسی دیگر ضرر میرسانه، خواه او ضرر فیزیکی باشد یا ضرر روانی باشد، که البته انواع و اقسام مختلف دارد.
خانم اخلاص، شما چی نظر دارین در مورد آزار و اذیت خیابانی زنها؟
آزار یا ضرر رساندن برای خانم ها چی در سر سرک باشد، چی در محل کار باشد، چی در مکتب باشد، به معنی آزرده ساختن و یا ناراحت ساختن خانم از لحاظ فیزیکی و یا روانی.
تشکر. آقای حقپال، به نظر شما آزار و اذیت خیابانی یعنی چی از نگاه یک مرد، اگر واضح کنین این گپ؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و میمانان میز و شنونده های رادیو آزادی. دمی روزها مسئله می آزار و اذیت خانم ها داغ شده در رسانه ها و مطبوعات، کلش سر از کار کرده است. خب به هر حال یکی چیزی که شما پرسیدید در مورد از باید بگویم که آزار و اذیت خانم ها چی در سرک، چی در پانتون، چی در مکتب، چی در خانه و جاهای دیگری، شفاخانه و دیگرا، اونمو چیزی رو گفته میشد که الله سبحانه تعالی چیزی حقی که به اینا داده و سرشان ظلم شوه و تجاوز شوه، یعنی چیزی که نباید در موردش چیزی فیزیکی و روحی و روانی باید نشوه و میشود. که از او جمله ما میتونیم بگویم چی در پانتون ها پسرای نارازار میته، یا چی در سر سرک ها یگان ساده ها صورت میگیره، یا چیزای دیگری که چنان جالب نیست که باید به اون اشاره داشته باشیم، و یا چی در فامیل ها، چی در شفاخانه ها و در هر جای دیگری، که این میره موضوعش داغ است و خانم ها در روزا مظاهرات هم داشتن و خواستن که ازی باید جده جلوگیری شوه.
شما من حیث یک مرد یا جوان فعال ای جامعه، ای گپتا چی حد تایید میکنین که آزار و اذیت وجود داره؟
اصلا مسئله اذیت و آزار خانم ها تنها مربوط به خانم ها نمیشه. در افغانستان کیها مسئول است؟ اگر پیر، جوان، طفل، مادر، خواهر، کلگی زیر اذیت و آزار رنگارنگ قرار دارن، نه تنها خانم ها. ولی من فکر میکنم اینمی موضوعی که فعلا در رسانه ها بحث میشه از دید جنسیتی که خانم ها آزار میبینه و مرد ها آزار میبینه، یک روز مرد ها خواهد این تو یک مظاهره که دایر کرده گن که ما آزار میشیم. من فکر میکنم این دیگه هم یک درز دیگه هم کلان ساخته میرن، یعنی ما یک طرف میشیم و خانم ها طرف دیگری، در حالی که من فکر میکنم در جامعه انسانی خصوصا در جامعه اسلامی این یک درز اصلا وجود نداره.
فقط میخواستیم بپرسیم که آیا وجود داره همچو آزار اذیت ها یا خیر؟
اگر به الفاظ ما متوجه شوید، ما گفتیم که مردم مسئول نیست، زنها دیشکی نیست که این مسئله
چون
این
بحث روی آزار اذیت خیابانی زنان هست بیشتر در افغانستان و طبقه مظلوم افغانستان هم زنها تشکیل میده، چون از بسیاری حقای خود محروم ماندن در طول تاریخ و مردها خانم خدا قوی هستند، جسارت دارند و بالاخره میتونن دفاع خود را بکنن، ولی خانم ها و ازان ها توان و قدرت دفاع خود را ندارن در حال حاضر. یعنی تایید میکنین این گپ یا خیر؟
ما بالکل گپ تایید میکنم، اما با یک باریکیش که بعضا پشت سرش زیاد تبلیغات و مبالغه صورت میگیره.
تشکر از شما.
من حسی واقعیت تاییدش میکنم.
زنده باشین. خانم انوری، شما چی نظر دارین؟ کدام عوامل مشخص پشت پرده هست و بالاخره باعث این همه آزار و اذیت برای زن ها و یا خانم ها میشه؟
البته اگر راجع به عوامل آزار و اذیت صحبت کنیم ساعت‌ها وقت را در بر خواهد گرفت، اما به طور کل میتونیم به چند عامل عمده اشاره کنیم که از جمله عوامل عمده ازی پایین بودن سطح آگاهی فامیل ها خصوصا برادران ما که در خانواده هستند میباشد. در صورتی که سطح آگاهی از اینا بلند باشد، از جمله حقوق شهروندی که یک خواهر بالای یک برادر یک کشور یا یک طبعه بالای طبعه دیگر همین کشور دارد، از این حقوق اگر آگاهی داشته باشند خب ممکن که دچار چنین حرکتی نشوند. و بعد از این البته ما میتونیم در سطح خانواده هم ببینیم هم نظام خانوادگی که از قسمی که باید تنظیم شود تنظیم نمیشده باشد. این خودش هم یک عامل میباشد که مبصران خانواده قسمی که باید به شیوه درست که تربیت شوند تربیت نمیشوند و باعث آزار اذیتی که چی حتی این در خواهرشون که در خانه هست باعث آزار اذیت زو هم میشوند. برای از یک سلسله تقلید هایی هست که بعض برادران ما فکر میکنند که امی آزار اذیت یک عمل پسندیده و یک عمل یک فرهنگ بسیار خوب است، بنان ایره دانسته و فهمیده دچار این امی اعمال حرکات میشوند. و البته یک سلسله عوامل دیگر هم هست که البته خود برادران ما البته تو فکر میکنن که اگر ما این کار اجرا کنیم ما مشهور میشویم و این بسیار یک کار خوب پسندیده هست. و دومی که بیکاری هم است، در صورتی که اگر یک برادر ما در یک جای مصروف کار باشن پس اونا هیچ وقت دچار چنین حرکات نمیشن، همین بیکاری هم باعث شده است و یک سلسله عوامل دیگه هم مختلف میباشد.
به نظر شما در بین این عوامل که باعث ای آزار اذیت میشه چقدر یا تا چی اندازه مربوط خانم ها و یا دخترها میشه؟
خب بیشتر در کل هم رد کرده نمیتونیم که بگوییم که هیچ کدام از مربوط خانم ها نمیشه. البته بعض مربوط خانم ها هست که مثلا در صورتی که خود از اینا بسیار زیاد منظم باشن و عمو شرایطی که باید یک دختر افغان یک دختر مسلمان او را مد نظر گرفته از خانه بیرون شود، اما چوکات اسلامی و بعض موارد که او را مراعات کنن به این مشکل خانم ها هم موجود، اما این یک علت است. ولی اکثریت عوامل متوجه برادران ما هستند که اونا باید متوجه باشن.
تشکر خانم اخلاص، شما چی نظر دارین؟ کدام عوامل مشخص پشت پرده هست و بالاخره باعث این همه آزار و اذیت میشه که در یه آخر سر و صدای خانم ها و زنها بلند شده و باعث یک سلسله گپای شده؟
در قسمت آزار و اذیت خیابانی نمیتونیم یک سلسله عوامل مشخص نام بگیریم که بگوین یه عامل باعث شده که مشکلات واقع شده برای خانم ها. اگر سطح آگاهی پایین بودن سطح دانش را مد نظر بگیریم پس باید بگوییم که محیط پنتون ما باید بلکل مبرا باشه و ایچون آزار و اذیت به سطح پنتون واقع نشه، چون ما میگیم اونجا سطح تحصیل بالاست. اگر قسمت بیکاری را بگوییم پس باید بگوییم که در زمانی که خانم یک جای کار میکنه در اونجا هیچ مشکل برش واقع نشه. لیکن در کل باید بگوییم که سطح آگاهی اسلامی تمام باشندگان باید بالا باشه، نه تنها از برادران ما بلکه در قسمت هم خانم ها هم مسئول هستن، چون نسبت به بقیه جامعه را تشکیل میدن. وقتی که مورد آزار واقع میشن، اگر یک طرف آزار میده پس طرف دیگری نیستن، پس سهم بیشتر در این بخش اینا هم دارن. پس به نظر مشکل اصلی پایین بودن سطح آگاهی اسلامی خانم هست یا برادرم هست.
آقای حقپال، آداب اسلامی تا چه اندازه در حال حاضر از نظر افتادن و بالاخره تا چه اندازه تایید میکنین که از نظر افتیدن همچون آداب باعث همکارا میشه؟
امی عواملش که شما اشاره کردین و خواهرم هم نظر دادن، من فکر میکنم اینمی آداب اسلامی و یا سطح معلوماتی از اسلام باعث ازی شده. من سر چند نکته مشخص اشاره میکنم. ما باید جامعه ها را مشخص بشناسیم و فضای حاکم از اون درک بکنیم. یعنی یک جامعه متشکل تنها از افراد شده نمیتونه که ما بگیم افراد است و جامعه است و بس. یک جامعه متشکل از احساسات است که انسان ها را متحرک میساز در مقابل یعنی عمل های رنگارنگ و متفاوت، و همچنان افکار است و در نهایت نظام و یا فضای حاکم است که در نهایت جامعه را رهبری میکنه. و اینمی چیزهایی که من نام بردم اگر در جامعه طبقی آداب و یا مبدی اسلامی درست شوه و مردم او را بپذیره و مطابق از او پیش بره، من فکر میکنم جلوگیری از این آسان است. من مثال میتم، ما در جامعه خود آزادی های داریم برای هم مردان و هم زنان، در کل برای مردم. مثلا آزادی شخصی است، تو میتونی به هر شکلی که خود آراسته بسازی، میتونی بیرو برایی در بیابانها و خیابانها در هر جایی که دلت باشه. از دیدی لفظی آزادی بیان است، یعنی اینمی هم یک جرم است در حق مردم که شده. مثلا اگر کسی هرچی دل خواست میگوید و ای را دولت تضمین کرده، از این زمانات برده شده. دیگه ای که با تاسف فراوان که خانمها یا خواهرای ما از دیدی حجاب هم یعنی رنگارنگ هستن. یک خانم ببینی بسیار یعنی یک حجاب درست پوشیده، دیگهش ببینی که بسیار تبروج یعنی کرده که اصلا به جامعه افغانی سر نمیخوره. وقتی که اینی چیزا رو ما میبینیم، چون انسان ها حساس هستن، وقتی که در بیابان ها و خیابان های مسائل دیده میشه، یعنی اتوماتیک از خود عکس العمل نشان میدن. اگر اینمی چیزها طبق اون مو چیزایی که خواره ما گفت، یعنی آداب اسلامی جامعه را رهبری بکنه، بعد از او این چیزها نخواهد بود و یعنی بسیار به گرافش پایین خواهد آمد. اما با تاسف جامعه ما یک جامعه مختلط و میکس است که ما نمیتونیم ایره هم سوچه اسلامی بگویم، نه دموکرات است و نه کدام چیز دیگری. یک گدودی عجیب در بین مردم است که نه هم رای هم مردا رای خود گم کرده و هم خانم ها. از یک طرف یعنی فضا اجازهش میده که به هر شکلی که خواسته باشی میتونی که بگردی هر جایی که خواست دلت باشه، بدون از اینکه آداب شرعی مراد شوه. از طرف دیگر مردم ما گله میکنن که چرا ایتو میشن، چون ما مسلمان هستیم، چرا مردای کار میکنه، چرا خانم های کار میکنه، در حالی که فضای حاکم یعنی از اسلام نیست، بلکه میکس است. امیسته که باعث قدر فتنه ها شده، چون مطابق واقعیت های جامعه ما یعنی جامعه رهبری نمیشه. اما است که این تو مشکلات بروز میکنه، گاهی مشکل سر خانم ها، گاهی سر مرد ها، گاهی سر پیرا.
خانم انوری، شما در رابطه به ای که از نظر روانشناسی اگر بگوین که چه نوع اکرها یا شخصیت های دخیل همچون مسائل میشند، یا چند گزینی را اگر پیش کنیم بگویم که مردم اطراف، مردم شهر و قشر تحصیل کرده، در بین از این گزینه ها کدام یک بیشتر دخیل همچون موضوعات میشه؟
خب اگر در کل ببینیم، معمولا نمو برادرهای ما دچار این اعمال و حرکات میشوند که سواد کافی ندارند. درست است که در پانتون ها، در مکاتب، در محلات کار هم چنین آزارها و اذیت ها وجود دارد، اما زمانی که ما اگر معیار سنجی کنیم، امی تناسب آزارها و اذیت هایی که در محلات عامه هستک و در اونجا معمولا کسایی که عبور و مرور میکنند، مردم عوام ما میباشد که سواد پایین دارند، اینا بیشتر از تناسبش نسبت به پانتون ها و مکاتب اینا. خب دقیقا درست است که ما میگیم که عوامل مختلف است، اما علت عمدهش که اسمی سواد پایین است، که اگر صورتی که اینا سواد کافی می داشته باشن و تمام موضوعات شرعی و حقوقی و همچنان موضوعات مدنی اجتماعی را اگر اینا یاد می گیرن، در اون صورت است که باز اینا خودشان دچار اینمی اعمال و حرکات نمیشن. در پنتون ها هم ما چنین مشکلات داریم، اما پنتون باز خوبیشی است که اونجا باز زودتر رسیدگی میشه و زودتر امی برادران ما متوجه میشن، چون اونا دانسته حرکات اعمال اجرا میکنند و وقتی که دوچار مشتبه خود میشن خودشان هم قانیشته و دوباره تکرار عمل نمیکنند. اما مردم عوام در محلات عام در بازارها اگر بدانند باز هم چون از اینکه اونا فکر نمیکنند که یک عمل ممنوع است، یک عمل خلاف شریعت است، اونا یک چیز عادی را فکر میکنند، از دو خاطر دوباره باز هم عمل تکرار میکنند.
شکر خانم اخلاص، شما به چی نظر دارین در طبقات که یاد کردم جوانان تا چی اندازه این همه طبقات دخیل همچون مسائل میشن و مشخص اگر بگوین که کدام طبقه مردم خیلی ها دخیل این موضوع هستند؟
خب در قسمت دخیل بودن در این مسئله بایی که بوی مردم شهری بیشتر سهم دارن یا یک مردم تحصیل کرده و یا هم کسانی که از ولایت دیگه میارن یا از اطراف میارن و بالاخره شهری میشن و در شهر زندگی میکنن، نمیتونیم که بگویم که فلانی طبقه مسئول است که کسایی که در شهر زندگی میکنن کاملا از این پروسه به دور هستند. مردم شهر ما به صورت مردم دهات ما وقتی که در شهر میان فرق میکنه، یک تعدادشان هستند که اصلا در این پروسه سهم ندارن ولی یک تعداد دیگه شان هستند که باز فرق میکنه، خصوصا در قسمت تحصیل هم چون خانم اروری اشاره کردن این مسئله تحصیل بسیار حرف مهم است، لیکن در کنار از چون قبل نام اشاره کردم اما مسئله بالا بودن سطح آگاهی اسلامی است، ولی اگر در بعض قسمت ها فکر کنیم مردم دهات ما از نگاه ازی بالاتر هستن نظر به مردم شهر، چون مردم شهر آنقدر تاکید را که بالای تحصیل دیگه میکنن آنقدر بالای مسائل اسلامی تاکید ندارن، پس اینجا میتونیم بگویم که باز در اینجا مشکل اصلی از مردم شهر واقع میشه، لیکن اگر در مسئله ازو بگویم تحصیل اسلامی ببینیم باز میبینیم که نه خیر، مسائل مردم دهات ما در قسمت اینقدر مشکل خلق میکنن نسبت به مردم شهر ما، پس در این قسمت دخالت دخیل بودن یک گزینه را نمیتونیم 100% بگوییم از قسمت اگر 50%، پس همشون به صورت کل دخیل هستند در این پروسه.
درست. آقای حقپال از شما میپرسیم که چه تاثیرات بالای روح و روان یک انسان میگذاره وقتی که آزار و اذیت میبینه؟
خب اصل در زندگی بشری ثبات و آرامش و امن است، وقتی که در جامعه ما چنان فضای باشه مثلا یا یک طبقه از جنسیت آزار ببینه یا طبقه دیگری، دیگه شک نیست هم مشکلات فامیلی ایجاد میکنه، مثلا یک فامیل نمیتونه به اطمینان خاطر امو اطفال خود یعنی درست تربیه بکنه و در جایی که خواسته باشه انتقالشان بده، خانم ها را خصوصا که موضوع بحث است با طور یعنی امین و مطمئن به شفاخانه ها با پانتون ها به جاهای دیگری که یعنی ضرورت شرعیشان برن نمیتونن رسیدگی کنه، همچنان یک بحران یعنی در جامعه ایجاد میشه که از این ناحیه کل رنج میبره، چی مردا و چی زنا از این ناحیه رنج میبره، حتی یک بی اعتمادی در جامعه ایجاد میشه که اصلا کسی اعتماد کرده نمیتونه که اگر یک لحظه از فامیل خود دور باشه، از خانم خود دور باشه، از خواهر خود دور باشه یا از مادر خود یا از اطفال خود دور باشه، ممکن یک آزار اذیت یک توهین به او یعنی متوجه شوه. کیرگه ما در سطح کل مطالعه کنیم و ببینیم پس جامعه به یک بحران مواجه است و اثراتش یعنی بسیار زیاد است، ما نمیتونیم که او را صرف مختص به فامیل بسازیم یا به پانتون بسازیم یا به جاهای دیگری، چون این جزء جامعه است، یک قسمت یعنی نصف جامعه را تشکیل میده، وقتی که نصف جامعه ما زیر تهدید باشه پس چطور ما را بسیار در چند نکته یعنی کوتاه خود خلاصه کنیم که در این بخش اثرات و تاثیر خود داره؟ نه، بسته جامعه زیر تهدید است. اما چیزی که ما دیگه میخوایم اضافه بکنم که به این شکل که ما و در مطبوعات و کنفرانس ها و رای حل هایی که پیش بینی میشه من فکر میکنم نخیر، مثلا اکثرا اشاره میشه اگر آگاهی زیاد شود، شما ببینین در جاهای اکادمیک و تا یعنی تحصیلی این فضا بیشتر شدید است نسبت به جاهایی که اصلا اونا از مسئله که سواد است محروم هستند، اما اونا در اونجا بسیار یعنی برش ارج قائل هستند، خصوصا در سر سرک و شفاخانه و پانتون و جاهای دیگری، و ما میبینیم که این مسئله بیشتر جاهای اکادمیک و تحصیلی است، یعنی این به این شکل نیست که بعضی مردم ها سرش استدلال میکنه و یا میگیم که اگر معلومات بیشتر شوه، باید معلومات اگر سر عمل تأثیر نداشته باشه، معلومات ما را رهبری نکنه، ما را جهت نده، یعنی ما را وقتی که ما یک کسی را
مورد اذیت و تجاوز قرار میتیم، اینمی معلومات ما که در کلیم هست، ما را مانی نشود چی کنیم این معلومات هم. ما پانتونا را خواندیم، شیشتیم، رفتیم، دیدیم. اکثرا میبینی که اینمی قشر که سرش به زیریان داره بیشتر دو جزیره تهدید است، اما ای که انعکاس نمیافه او مسئله جداست، ولی در جاهای دیگری کمتر از او از گرافش، یعنی ما به هیچ موافق نیستم، بلکه عناصر دیگری است اگر وقت بو سرش بحث میکنیم که باعث اینمی فتنه و فساد در جامعه شده.
درست. خانم انوری، به نظر شما در سه طبقه که فعلا نامشان میگیرم یا سه طبقه مردمی که تقریبا تا حد خود مسئولیت و صلاحیت دارن در جلوگیری از این کار، کدام ها بیشتر مقصر هستند؟ فامیلی یک انسانی که باعث آزار و اذیت مردم میشه، جامعه که در روز زندگی میکنه، و یا نهاد اجرایی که حکومت میشه یا دولت میشه، تا چی اندازه مقصری هستند که نمیتونن جلوگیری از همچون موضوع بکنند؟ فامیل خو طبعا که در تربیه یک انسان رول مهمی را داره، و همچنان جامعه و حکومت، کدامشان مشخص؟
البته مشخص ما گفتن نمیتونیم که مثلا به احساس به حساب فیصدی که مثلا 10% فامیل است یا 80% جامعه است و 10% حکومت، این قسم ما تقسیم بندی کرده نمیتونیم. هر کدام از اینا به نحو خود، به سهم خود اینا دخیل هستند، چی فامیل باشه، چی جامعه ما باشه و یا هم حکومت. خب در حکومت هم ما انسان ها هستند، در فامیل هم انسان است و در جامعه هم. پس خود انسان مقصر است. دستاتی که انسان خود از خود شروع کنه، طبعا که با رای های حل هم پیدا می شد و به می مشکلاتی که موجود است، مشکلات هم از بین میره. یعنی مشخص ما گفتن نمیتونیم که جامعه ما مسئول است، چون در جامعه هم جز من و تو و یا ما و یا امی انسان ها کسی دیگر وجود ندارد. در حکومت هم امی اشخاص که هست، یا دوست آشنای ما هست، یا دوست آشنای خواهر ما هست، یا دوست آشنای یک برادر ما که در جامعه ما هست. بنابراین مقصر خود انسان است. در صورتی که انسان از خود شروع کنه، ما میتونیم که به این مشکلات فعلی یک راه حل بسیار خوب پیدا کنیم.
خانم اخلاص، شما برام بگوین که کمپاین هایی که به ضد از این کار براه انداخته میشن به تازگی در افغانستان هم شروع شدن و روز جهانی هم به خاطر مبارزه با این کار، یعنی آزار و اذیت خیابانی زنها و دخترها آغاز شده، تا چه اندازه مؤثر هست و به نظر شما در سه دوره ای که موقت می باشه، متوسط می باشه و طویل المدت، کدام راه حل های مشخص به خاطر از این موضوع وجود داره؟
خب قسم کردیم مسائل ای آزار و اذیت خیابانی انقدر زیاد شده که بالاخره مجبور شدن که 25 نوامبر روز نارنج به خاطر جلوگیری از این آزار و اذیت خیابانی بنامن، و بالاخره گفتن که نه تنها 25 نوامبر، بلکه در هر ماه باید یک روز به این موضوع اختصاص داده شود و با برگزاری راهپیمایی ها و کنفرانس ها از این مسئله جلوگیری شود. ما گفته میتونیم که نمیتونیم که اصل برنامه را پیش روی بگیریم، که برنامه باعث خواست شد که به صورت کلی در کوتاه مدت بتوانیم از این مسئله جلوگیری کنیم. بر طویل مدت یک سال پروگرام هست، خصوصا بر کوتاه مدت میتونیم کنفرانس هست، پروگرام هست و امیر راهپیمایی های هست، بخاطر از این که یک سال مردم آگاه شوند که اصلا امیر آزار ازت که در فعلا در جامعه ما واقع میشه، که یک تعدادش منعکس میشه و یک تعدادش مثلا انعکاس پیدا نمیکنه. شاید زیاد مردم باشن اصلا از آگاهی نداشته باشن، وقتی که یک خانم در یک سرک استاد است، در صورتی که یک حرف میشنوه فکر شاید فکر کنه که یه آزار اذیت نیست، لیکن وقتی که ما آگاهی میتیم در اینجاست که فهمیده میشه که ما هر حرفی که در اونجا میشنوه یک حرف به جای او هم در آزار اذیت محسوب میشه، ولو که فیزیکی نباشه، یعنی روحی هم است، یک مسئله است. برای طویل المدت باید اصل پروگرام های مد نظر گرفته شود، خصوصا پروگرام های آگاهی و مسائل علمی، خصوصا مسائل اسلامی باید در ذهن هر فرد، چی زن باشه چی مرد باشه، آگاهی بتیم و بالاخره باید مسئله خاطر استیم که از این بسه یک کم جلوی گری کنیم.
تشکر. خانم انوری، شما چی نظر دارین؟ در سه وقتی که من نامشان گرفتم، در موقت و متوسط و طویل المدت، کدام راه حل‌های مشخصی به خاطر جلوگیری و بالاخره حل نهایی موضوع پیدا خواهد شد، یا این آزار و اذیت خیابانی زنها؟
خب ما میتونیم برنامه‌های مختلف روی دست گرفته و او برنامه‌ها را وقتی که دیزاین تر همیشان باید تطبیق و عملی هم شوند. ما شروع میکنیم از کنفرانس ها و راهپیمایی ها و بالاخره میرسیم به اینکه ما با هم تمام زنان یک دست شده و خواهان توی قانون باشیم که قانون منع آزار و اذیت خیابانی باشه، که در صورتی که قانون البته وضع شود و همزمان با اینکه بعد از اینکه توشیه و نافذ شد این تطبیق هم شود، خب یک راه حل خوب است. و دومی که ما باید همی طرق آگاهی را بعد از این تغییر بدیم، متفاوت باشه، نه مثل مسائل قبلی که ما فقط میرفتیم ترنینگ ها تدوین میکردیم. ما فعلا میخواهیم که از طرق مختلف آگاهی دهی دا باشد. مثلا آنانی که البته به سواد کافی دسترسی دارند، ما میتونیم از طریق سوشیل میدیا یا امی سایت های اجتماعی که ما داریم مانند فیسبوک و تویتر و اینترنت و یوتیوب اینا، از این طریق ما میتونیم بسیار خوب برای یک کمپاین وسیع داشته باشیم. و ما مطمئن هستم که جوانان ما که در دسترسی به اینترنت دارند، وقتی که زمانی که امی یک پیام مهم، پیام های ماست، پیام های ما چه قسم تهیه میشه، پیام های ما که بسیار کوتاه و بسیار پر معنا و پر مفهوم باشه تهیه شوند و در امی سایت ها گذاشته شوند، وقتی که اینا یک بار میخوانند متوجه این موضوع میشوند. و برای مردم عوام ما که اونا از دسترسی به اینترنت ندارن، ما میتونیم مثلا با شرکت های خصوصی موبایل ها صحبت کنیم، با اونا گفته شد که شما میتونین پیام های صوتی روان کنین که بر در برگندی تمام پیام های باشن، مانند مثلا ما مسئولیت میخواهیم، خیابان حق هر زن و مرد است، و یا آزار و اذیت بد است، از نگاه دین مبین اسلام آزار من است. این قسم پیام ها که باشه، پیام های صوتی از طریق شرکت ها رایگان میباشد. همگی مردم ما فعلا به موبایل در هر خانه یک دسترسی دارن، یعنی از این طریق ما میتونیم به این قسم ما طرق مختلف دیگه هم کمپاین ها و یا آگاهی دهی اینا داریم که بعد از این ما باید بعضی اسپات هایی که انتخاب میکنیم در تلویزیون ها، اسپات های ما متفاوت باشه، نه چیزای سابقه باشه که همه گور دیدن بنان. یکی قانون بسیار مهم میباشه که باید وضع و تطبیق شه، و یکی هم امی طرق آگاهی دهی را ما تغییر باید بدیم.
تشکر. آقای حقپال، شما چی نظر دارین در مورد جلوگیری و راه حل این موضوع؟
خب راه حل و یعنی طرق جلوگیریش به نظر من قطعا مخالف چیزایی هستم که عرض شد، اما من فکر میکنم این چیزها شاید یک اطمینان خاطر باشه برای کسایی که میخواه اینمی معضله حل شوه و گرافش به صفر تقرب کنه. اگر ما بگیم که قانون تصویب شده و یا تصویب شوه و تطبیق شوه، اگر احکام شرعی تطبیق شوه، شما شاید خواهد بودین که اصلا چنان چیزی را نخواهد دیدین و نه چنان میزی دیگه دایر خواهد شد که این طور مشکلات در جامعه وجود داره. یک اینمی که ما میگیم اگر کمپاین های مختلف برانداخته شوه، ببینین در جهان دیگری و در جامعه دیگری خب کل مردم اکثرا یعنی 99% و 90% و 95% باسواد هستن، حقوق یک دیگر از دیدگاه خود میشناسن، اما ببینین که آزار اذیت خانما چندین مرتبه بالاتر از جامعه ماست که ما در اوج زندگی میکنیم. این می رای حل می بود اگر می تانست جلوگیری از این مصیبت و بدبختی میکرد، چرا در اوج نکرد؟ من نمی خواهیم نامش بگیریم، شما از اروپا احصایه گیری کنین، از هند احصایه گیری کنین، از دیگر از حتی از امریکا احصایه گیری کنین که چق ولی مشکل دریج است. چیزی که ما دریج از یار اذیت میگوییم شاید امریکا نگوید. مثلا بعضی الفاظی که در افغانستان اذیت آزار گفته میشه شاید در امریکا او نگفته نشود، در اروپا گفته نشود، در چین گفته نشود، یا چیزی که در اوج آزار اذیت است در افغانستان نباشه. از این خاطر ما باید یک راه حل را پیش بینی بکنیم که یک تغییر جذری بیه، نه تنها کوتاه مدت و متوسط و طویل مدت، بلکه حتی ابدالابد و دائمی باشه. بازم یعنی جامعه انسانی است، یعنی اشتباهات است، یعنی ای تو ما نمیتونیم که مطلق بگویم از زمان آدم تا به همین دمی که ما شما صحبت میکنیم ای تو نیست که مطلق آرامش آمده و صفر است بلکنه، اما گرافش به صفر تقرب میکنه. و اگر شوه به زودترین فرصت قانون تطبیق میشه، قانونم در جامعه که ما زندگی میکنیم که احکام شرعی باید تطبیق شوه. ما اگر راه حل میسازیم باید جامعه تغییر کنه، جامعه طوری تغییر کنه که احساسات مردم، افکار مردم و فضای حاکم یا سیستم حاکم مطابق عقاید مردم اگر ساخته شود، فکر میکنم این معضله حل خواهد شد.
تشکر از شما خانم انوری و اخلاص. اگر نظرات کوتاه و یا پیام های اخیرتان را برام بگویید.
خب یک دو مورد میخواستم بیان کنم. یکی که قانون که ما میگیم در جامعه ما تطبیق و وضع شوه، این قانون ما البته طبعا که مخالف ارشادات اسلامی ما نمیباشه، در ما خود قانون اساسی ما هم گفته شده است که هیچ قانونی در افغانستان بدون مخالف احکام اسلامی وضع شده نمیتواند. از این خاطر ما قانون میسازیم که قانون ما قانون اسلامی باشه، تمام احکامی که در دین مبین اسلام است او به زبان دری ما او تعبیر شوه، تفسیر شوه و به زبان دری ما به مثل قانون وضع شوه. و دوم که اینا برادر ما که یادآور از جامعه اروپا و امریکا و اینا شدن، در جامعه اروپا و امریکا مسئولیت زنان به حدی است که زمانی که اگر یک دختر 12 بجه شب هم از خانه ببره، اما دختر مسئول بوده میتواند، یا زمانی که یک دختر 12 بجه روز یا مثلا 10 بجه روز پشت یک بسیار به خاطر رفع یک کار شرعی و ضروری خیش از خانه بیرون ببره، با خیال راحت با فکر آرام بیرون برآمده میتواند و میتواند که عموم مشکل خود رفع بسازد، و یا مثلا میتواند که یک مادر یک دختر خود تا مکتب میبره، یا یعنی بسیار موارد است که بسیار با فکر آرام با مسئول اونا بردند. اما اینمی مسئولیت در جامعه ما نیست. چرا؟ به خاطر که همی آزار اذیت خیابانی است.
شنوندگان عزیز برنامه فکر نو، تشکر از اینکه تا حال با ما بودین. مهمانان عزیز، سپاس از اینکه در این بحث با ما اشتراک کردین. تشکر از شما. زنده باشین. برنامه کنونی ما در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعد، خداحافظ و نگهدارتون.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com